سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی. بازیگران: رضا عمرانی شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی دکتر واتسون، فریدون اسماعیلی لورد بلینگر، علی زرینی بازرس لسرید، بهناز بستاندوست لیدی هوپ، علی رضا آرا تریلونی هوپ، کامیار محبی مکفرسون.
این داستان ماجرای دومین مکه.
در باره این ماجرا داستان از این قرار است که من مدتها پیش هولمز را راضی کردم و از او قول گرفتم که در صورت گردآوری و تدوین معدودی از شاهکارهای برجسته و فراموش نشدنیش اجازه دهد ماجرای حیرت انگیز و بین المللی دومین لکه را به عنوان حسن ختام، یا بهتر بگویم نقطه اوج این مجموعه، نقل کنم. به این ترتیب بود که سرانجام موافقتش را برای نقل این ماجرا گرفتم. با پوزش از شما، به علت اهمیت خاص این ماجرا، بعضی موضوعها را به عمد مبهم و نامشخص باقی گذاشتم که بی تردید در پایان ماجرا به علت آن پی خواهید برد. در بامداد یک روز سه‌شنبه در سالی که نام نمی برم، دو شخصیت والا مقام و بلند آوازه در سر تا سر اروپا به آپارتمان کوچک ما در خیابان بیکر آمدند. نفر اول مردی مسن بود با چشمانی تیزبین، چهره عبوس و جدی و مغرور. لورد بلینگر که اکنون برای دومین بار به مقام نخست وزیری انگلستان رسیده بود. نفر دوم عالی جناب تریلونی هوپ بود، مردی به مراتب جوانتر، شاید 42 ساله و در کمال آراستگی، که سمت وزارت امور خارجه را به عهده داشت. مردی با جذابیت خدادادی که یکی از مهره‌های اصلی و از امیدهای مسلم کابینه دولت انگلستان به شمار می‌رفت. این دو شخصیت مهم کنار یکدیگر پشت میز شلوغ پر از کاغذ و کتاب ما نشستند. نگرانی عمیقی در چهره هر دوی آنها موج می‌زد. مشخص بود که موضوع بسیار مهم و پیچیده‌ای آنها را به آپارتمان ما کشانده است. دستهای لاغر و رگنمای نخست وزیر اسبق روی دسته آجی چترش محکم مشت شده بود و با نگاهی شبیه راهبان دیرهای قدیمی به من و هولمز نگاه میکرد. وزیر خارجه هم با حالت عصبی با یک دست با زنجیر ساعتش ور می رفت و با دستی دیگر با سبیلش بازی می کرد. سرانجام او بود که سکوت را شکست.
ساعت 8 صبح امروز به محض اینکه فهمیدم مفقود شده، موضوع رو به اطلاع جناب نخست وزیر رسوندم و به توصیه ایشون به حضور شما آمدیم آقای هولمز.
به پلیس اطلاع دادید؟
نه آقای هولمز، ما چنین اقدامی نکردیم و به هیچ وجه هم نخواهیم کرد. با آگاه کردن پلیس طولی نمیکشه که همه مردم از ماجرا مطلع میشن و این کاملا برخلاف مصلحت مملکتیه.
آلی جناب، میتونم بپرسم چرا؟
برای اینکه گم شدن مدرک مورد نظر چنان اهمیتی داره که هر اشاره‌ای به اون عواقب بسیار وخیمی رو در سر تا سر اروپا به وجود میاره. بدون اغراق باید بگم که حتی احتمال بروز جنگ در قاره اروپا رو هم نباید از نظر دور داشت. ما فکر میکنیم ربایندگانم از این موضوع آگاهی دارن و بی‌تردید هدفشان اینه که محتویات این مدرک رو افشا کنن. به همین دلیل و به منظور جلوگیری از فاجعه جبران ناپذیر که به راستی پیامدهای وحشتناکی هم داره، ضرورت امر ایجاب میکنه به هر نحو مقتضی و در کمترین زمان ممکن و قبل از اینکه ربایندگان بتونن مقاصد شومشون رو عملی کنن، مدرک پیدا بشه. آقای هولمز، در غیر این صورت اقدامات ما بیهوده است و حتی پیدا کردن مدرکم دردی رو دفع نخواهد کرد. آقای هولمز،
بله کاملا متوجه شدم. آلی جناب، جناب آقای تریلونی هوپ، میشه خواهش کنم چگونگی مفقود شدن مدرک مورد نظر رو برام شرح بدید؟
بله با کمال میل جناب هولمز، چون تمام ماجرا در چند جمله خلاصه میشه. نامه مورد نظر، منظورم همین مدرکیه که دربارش صحبت میکنیم، چون در حقیقت یک نامه است. بله، این نامه از یکی از پادشاهان خارجیه که 6 روز قبل دریافت شد. از اهمیت این نامه همین بس که حتی جرئت نکردم اون رو در گاوصندوق اتاقم تو وزارتخونه بذارم و به همین دلیل همیشه با خودم حملش میکردم. شبا هم تو منزلم در محله وایت هال تریس در صندوق مخصوص نامه‌های اداری که در اتاق خوابمه نگهش می‌داشتم. مطمئنم تا دیشب توی این صندوق بود، چون هنگامی که لباسمو برای صرف شام عوض می‌کردم برای اطمینان بیشتر یه بار دیگه توی صندوق رو نگاه کردم. جناب هولمز، نامه توی صندوق بود، ولی امروز صبح که صندوق رو باز کردم نامه مفقود شده بود. صندوق مخصوص نامه‌های اداری در اتاق خواب و در کنار آینه کمد لباسا قرار داره. من و همسرم هر دو خیلی سبک خواب هستیم و با کمترین صدایی از خواب میپریم. هر دوی ما حاضریم قسم بخوریم شب گذشته هیچ کس وارد اتاق خوابمون نشده. با همه اینها، نامه‌ای که دیشب 100% در اتاق خواب بود ناپدید شده. جناب هولمز،
چه ساعتی شام میل فرمودید؟
7:30 شب.
چه ساعتی خوابیدید؟
همسرم به تماشای تئاتر رفته بود، من منتظر موندم و بعد از بازگشت ایشون حدود ساعت 11:30 شب خوابیدیم.
به این ترتیب از صندوق نامه هایی که اشاره فرمودید به مدت 4 ساعت مراقبت نشده.
اشتباه نکنید آقای هولمز، هیچ کس اجازه ورود به اتاق خواب رو نداره به جز کلفت منزل که اون هم صبح ها و بعد از اینکه از خواب بلند میشیم به اتاق میاد. پیش خدمت خودم و پیش خدمت مخصوص همسرم هم فقط هنگام روز و بر حسب دستوراتی که به اونها داده میشه اجازه ورود به اتاق خواب رو دارند و خدمه ای که خدمتتون عرض کردم سالیان متمادیه که در این منزل کار میکنن و از هر لحاظ امین و قابل اطمینان هستن. مهمتر از همه این که هیچ کدوم از خدمه منزل از وجود چنین نامه اطلاع نداشتن.
آیا احتمالاً کس دیگه ای توی منزل بوده که از وجود این نامه خبر داشته باشه؟
هیچ کس.
حتی همسرتون؟
نه خیر آقای هولمز، تا قبل از مفقود شدن نامه هیچ صحبتی در این باره با همسرم نکرده بودم.
همیشه وظیفه شناسی و رازداری شما را تحسین کردم و میدونم در چنین موضوعهایی تا چه حد احساس مسئولیت میکنید. شما جزو اشخاص نادری هستید که مصالح اداری رو همیشه به مسائل خانوادگی و زندگی داخلی مقدم میدونید.
این نظر لطف شماست علی جناب، ولی من فقط وظیفه خودم رو انجام دادم و تا امروز صبح همسر من کوچکترین اطلاعی از وجود این نامه در منزل نداشت.
امکان داره کسی در این باره حدسی زده باشه؟
به هیچ وجه آقای هولمز، نه فقط همسرم بلکه هیچ کس دیگه.
سابقه داشته که قبلنم مدارکی رو گم کرده باشید؟
ابدا.
غیر از شما چه کسی یا کسان دیگه از وجود این نامه اطلاع داشتن؟
تک تک وزیران کابینه که در جلسه دیروز هیئت دولت از این نامه مطلع شدند و طبق روال همیشگی در پایان جلسه سوگند یاد کردند موضوعهای طرح شده در جلسه رو جای دیگه بازگو و مطرح نکنند. ولی در جلسه دیروز با توجه به تاکید جناب نخست وزیر به اهمیت رازداری درباره این نامه، مراسم سوگند همیشگی به نحو مؤکدتری برگزار شد. آقای هولمز، خدای من، چه چیزی باعث شد چنین سند مهمی رو ظرف چند ساعت از دست بدم؟
به دنبال این حرف، تأسف و نگرانی شدیدی چهره خوش فرم او را در بر گرفت و با دستانش موهای خود را چنگ زد. در یک لحظه چهره حقیقی او که نشان از مردی بسیار حساس، مغرور و جاه طلب داشت ظاهر شد. ولی لحظه بعد بلا فاصله ماسک اشرافیت دوباره صورتش را پوشاند و با همان لحن آرام و ملایم اولیه ادامه داد.
علاوه بر هیئت وزیران، دو یا سه معاونت هم از وجود این نامه آگاه بودند. من به شما اطمینان میدم غیر از شخصیتایی که ذکر کردم هیچ کس دیگه‌ای در سر تا سر انگلستان از وجود چنین نامه‌ای اطلاع نداره.
خارج از انگلستان چطور؟
به نظر من جز شخص نویسنده کس دیگه‌ای نمیتونه اطلاع داشته باشه. به علاوه ارسال نامه هم از مسیر کاملا مغایر با مسیر متداول دیپلماتیک صورت گرفته. همین نشون میده که حتی هیچ کدوم از وزرای کشور مربوطه از نگارش و ارسال این نامه کوچکترین اطلاعی ندارن.
خب علی جناب، با توجه به اونچه که تا به حال فرمودید، باید از مفاد این نامه مطلع بشم تا شخصا قضاوت کنم که چطور ممکنه گم شدن یک نامه همچین عواقب وخیم و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشه.
پاکت این نامه آقای هولمز پاکتی دراز، نازک و آبی کمرنگه که با موم قرمز و مهری به شکل شیر نشسته ممهور شده. آدرسم با کلماتی درست...
عذر میخوام علی جناب، من برای شروع کارم به اصل ماجرا نیاز دارم، نه این حشو و زوائد. استدعا میکنم از ارائه مشخصات ظاهری پاکت نامه خودداری کنید و متن نامه را برام بگید.
آقای هولز، محتوای نامه موضوعی به کلی سری و جزء اسرار مملکتیه و به هیچ وجه من نمیتونم اونو برای شما بازگو کنم. از طرفی هنوز نمیفهمم محتوای این نامه چه ارتباطی با تحقیقات شما داره. اگه اونطور که شایع هست شما از قدرت کشف فوق‌العاده‌ای برخوردار هستید، قاعدتاً با داشتن مشخصات ظاهری این نامه میبایست بتونید اونو تعقیب و پیدا کنید. بدیهی است که علاوه بر خدمت مقدسی که به میهن خود کردید، جایزه ارزنده‌ای هم به شما اعطا میشه.
آقایون، من میدونم شما دو نفر از پرکارترین شخصیت‌های برجسته مملکت هستید و سرتونم خیلی شلوغه، ولی منم باید به گرفتاری‌های مراجعان خودم که تعدادشونم زیاده رسیدگی کنم و با توجه به وضعیت موجود، به خصوص عدم اعتماد شما به من، فکر نمی‌کنم بتونم کاری براتون انجام بدم و ادامه این جلسه صرفاً اتلاف وقته.
حضرت آقا، تا به حال کسی با من... حق با شما است آقای هولمز، حق با شما است. باید به صورتی منطقی با این قضیه برخورد کرد. بدیهی است چنانچه اطلاعات جامع و کافی در اختیارتون نباشه نمیتونید کاری انجام بدید.
منم کاملا با نظر شما موافقم.
آقای هولمز، لازمه بگم که من با اتکا به شرف و وجدان شما و دوستتان دکتر واتسون این نامه رو افشا میکنم و با شناختی که از حس میهم پرستی هر دوی شما دارم مطمئنم اسرار این نامه از این اتاق بیرون نمیره، چون در غیر این صورت بزرگترین فاجعه‌ای که ممکنه تصور کنید به وقوع خواهد پیوست.
آری جناب، از رازداری ما مطمئن باشید.
این نامه از فرمان روای یکی از مستعمرات امپراتوری انگلستانه که ظاهراً سیاست‌های جدید دولت درباره اداره مستعمرات به شدت ناراحتشون کرده. نحوه نگارش نامه نشون میده که قبل از نوشتن اون با هیچ کس مشورت نشده و صرفاً نظریات خود رو بدون تعمق و تأمل نوشتن و ارسال کردن. عوامل اطلاعاتی ما در تایید این موضوع اطلاع دادن که هیچ یک از وزرای مستعمره مورد نظر در جریان این نامه نیستند. از طرف دیگه هدف اصلی سلطان از نگارش این نامه تهدید دولت انگلیس و توهین به امپراتوری انگلستانه که در قالبی از کلمات زیبا و فریبنده صورت با نزاکت و مؤدبانه بهم داده. اما به رغم این موضوع بعضی جملات اون به حدی توهین آمیزه که انتشارش در سطح اروپا بدون شک حساسیت های جامعه انگلستان رو به شدت برمی انگیزه و بی تردید ظرف یک هفته به بروز جنگ بین دو کشور منجر خواهد شد.
هولمز روی یک تکه کاغذ چیزی نوشت و آن را به نخست وزیر نشان داد. نخست وزیر نگاهی به کاغذ انداخت و سپس با شگفتی فراوان گفت:
بله بله، خودشه و نامه هم از طرف اونه. نامه ای که انتشار اون علاوه بر صرف هزینه معادل میلیون ها پوند باعث مرگ هزاران انسان بیگناه میشه و حالا این نامه ناپدید شده.
آلی جناب، آیا نویسنده نامه از گم شدن اون مطلع شده؟
بله آقای هولمز، دیروز تلگرافی رمزی در این باره مخابره شد.
بعید نیست خودش بیمیل نباشه که نامش منتشر بشه.
نه و بی تردید نه. دلایلی در دسته که نشون میده نویسنده تحت تأثیر احساساتی آنی و زودگذر و بدون دوراندیشی و مشورت این نامه رو نوشته. نامه‌ای که چاپ و انتشار اون در جراید صدمات جبران ناپذیری برای اون و کشورش به وجود میاره.
در این صورت باید فهمید اساساً چاپ و انتشار این نامه به نفع چه کسانیه یا اصولاً چرا باید این نامه سرقت بشه؟
سؤال شما را آقای هولمز، وضعیت کنونی سیاست بین‌المللی موجود جواب خواهد داد و اگر موقعیت انگلستان و وضعیت روابط سیاسی اروپا را در نظر بگیرید به راحتی متوجه انگیزه سرقت این نامه میشید. در حال حاضر اروپا تا دندان مسلحه و به صورت یک قرارگاه نظامی در آمده، ولی به صورت دو ابر قدرت در دو کفه متوازنه یک ترازو. در یک کفه این ترازو امپراتوری انگلستان قرار داره. حال اگر انگلستان به جنگی ناخواسته با یکی از همپیمانان خود کشیده بشه، ترازوی قدرتی که اشاره کردم از تعادل خارج میشه و طرف دیگه ترازو خود به خود سنگین تر میشه و تفوق بیشتری پیدا میکنه. متوجه منظورم شدید آقای هولمز؟
کاملا. بدیهی دشمنان این فرمانروا با سرقت و چاپ این نامه علاوه بر برهم زدن روابط حسنه بین دو کشور، تعادل قدرت رو هم در اروپا از بین میبرن.
دقیقا همینطوره که میفرمایید.
یه سوال دیگه عالی جناب.
بفرمایید.
کسی که در حال حاضر این نامه رو در اختیار داره، در نهایت اونو برای چه کسی ارسال میکنه؟
به یکی از سفارتخانه های کشورهای اروپایی. احتمالاً همین الان که ما مشغول صحبت هستیم این نامه در یکی از قطارهای سریع و سیر در حرکته. این موضوع صرفاً یک بدشانسی بزرگ بوده و بس. تو تمام نکات ایمنی رو مراعات کرده بودی، ولی به هر حال اتفاقی بوده که افتاده و تقصیری هم متوجه تو نیست. خب آقای هولمز، حالا که شما کاملا در جریان امر قرار گرفتین، چه توصیه میفرمایید؟
علی جناب، به نظر شما اگه این نامه پیدا نشه وقوع جنگ حتمیه؟
به احتمال بسیار قوی.
خب در این صورت پیشنهاد و توصیه من اینه که برای جنگ آماده بشید.
پیشنهاد دشواری آقای هولمز.
بهتر واقعیت ها رو در نظر بگیرید آلی جناب. بی تردید این نامه نمیتونه در ساعتی بعد از ساعت 11:30 دیشب سرقت شده باشه، چون از این ساعت به بعد آقای هوپ و همسرشون تا صبح روز بعد که متوجه مفقود شدن نامه میشن توی اتاق خودشون بودن و از اون خارج نشدن. به این ترتیب نامه مد نظر قطعا در بین ساعت 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 11:30 دیشب به سرقت رفته. بی تردید رباینده هر کی بوده از وجود نامه تو این اتاق و محل نگهداری اون آگاهی کامل داشته. از طرفی کسی که مدرک مهم و خطرناکی مثل این نامه رو سرقت میکنه، با توجه به اهمیت موضوع سعی میکنه نامه رو در اسرع وقت به کسی که در انتظار اونه برسونه. حالا بعد از گذشت مدتی اینقدر طولانی، ما چه شانسی برای پیدا کردن نامه یا حتی تعقیب مسیر اون داریم؟ لطفاً یه لحظه خودتون رو جای من بذارید. به هیچ وجه کار آسونی نیست.
کاملاً منطقیه. درست میفرمایید. خود منم فکر میکنم کاری از دست کسی ساخته نیست.
حالا قربان، صرفاً برای اینکه احتمالات رو بسنجیم اجازه بدید فرض کنیم این نامه توسط خدمتکار یا پیش خدمت آقای هوب سرقت شده باشه.
این دو نفری که شما میفرمایید سال خورده و کاملا قابل اعتمادن.
مهم نیست، فقط فرض میکنیم. اگه اشتباه نکرده باشم شما گفتید آقای هوب اتاق خوابتون در طبقه دوم منزل واقع شده که از بیرون ساختمون راهی به اون وجود نداره و از داخل ساختمونم هر کسی که بخواد به اونجا بره دیده میشه. با توجه به این وضعیت مسلماً یک نفر از داخل خونه مرتکب این سرقت شده. خب حالا باید بفهمیم کی نامه رو دزدیده و به چه کسی قراره بده. قطعاً به یکی از جاسوسان بین المللی یا عوامل مخفی سازمان‌های مشابه که خوشبختانه بیشتر اونها رو به اسم میشناسم، به خصوص سه نفر که از بقیه معروف‌تر هستند. در بد و امر با مراجعه به محل این سه نفر کارم رو شروع میکنم. هر کدوم از اونها که غایب باشه و به خصوص اگه از دیشب غیبت کرده باشه، سرنخی از موقعیت نامه به دست ما میده.
دلیلی نداره که غایب باشن. به احتمال بسیار قوی نامه را به سفارت مورد نظر در لندن تحویل دادن و به پست خودشون برگشتن.
فکر نمی کنم. عواملی که اشاره کردم آزادانه عمل می کنن و تا اونجایی که من می دونم روابط خوبی با سفارت خانه ها ندارن.
من هم نظر شما را تایید می کنم آقای هولمز. یک جاسوس خبره با سابقه هرگز مدرک مهم و گرانبهایی رو به کسی نمیسپره و شخصا اونو به طرف معامله تحویل میده. به عقیده من مسیری که شما انتخاب کردید بسیار منطقی و عاقلانه به نظر میرسه. خب باید راه بیافتیم. خیلی کارا هست که باید انجام بدیم. اتفاقات ناگواری که افتاده نباید خللی در اجرای وظایف محوله ما به وجود بیاره.
بله
آقای هولمز، مطمئن باشید در صورت برخورد به هر نکته تازه اون رو بلا فاصله به شما اطلاع خواهیم داد و شما مدام ما رو در جریان تحقیقاتتون قرار بدید. لطفا
آقای جناب.
خدا حافظی کردند و از در خارج شدند. پس از خروج میهمانان والا مقاممان، هولمز پیپش را روشن کرد و دقایقی در سکوت کامل به فکر فرو رفت. من هم روزنامه صبح را باز کردم و به خواندن گزارش جنایت پرسر و صدایی که شب قبل در لندن رخ داده بود مشغول شدم. ناگهان هولمز فریادی از خوشحالی کشید و از جای پرید.
آره، حتماً
هولمز.
راه دیگه‌ای وجود نداره واتسون. درسته که وضعیت خیلی ناجوره، ولی ناامید کننده نیست. حتی اگه الانم به طریقی بفهمیم کدوم یک از اونها نامه رو در اختیار داره، به احتمال قوی میتونیم قبل از مبادله نامه به دامش بندازیم و دستگیرش کنیم. اون چه مسلمه، اینجور آدم ها دنبال پول هستن. هر کی که بیشتر بده، خوشبختانه من از پشتیبانی خزانه‌داری انگلستان برخوردار هستم و اگه نامه رو به حراج بذارن حتما برنده میشم، حتی اگه به خاطر این کار میزان مالیات بر درآمدم افزایش بدن. کسی که در حال حاضر این نامه رو در اختیار داره با عجله اونو نمیفروشه، بلکه در وهله اول پیشنهادات این اونو میگیره، بعد از مقایسه اونها با هم دیگه نامه رو به بالاترین قیمت به فروش میرسونه. تو جایی که من اطلاع دارم فقط سه نفر جرأت همچین قمار سنگینی رو دارن.
کیا؟
اول اوبرشتاین، دوم لاروتیه و سوم ادواردو لوکاس. باید تک تکشون رو ملاقات کنم.
منظورت همون ادواردو لوکاس ساکن خیابان گودولفینه؟
آره درسته.
متاسفانه این یکی رو نمیتونی ملاقات کنی.
چرا؟
چون دیشب تو خونش به قتل رسیده.
چی؟
در طول مدتی که با هولمز هم خانه بودم همیشه او بود که مرا با حرفهایش به حیرت وامی داشت. از اینکه برای اولین بار من هم توانسته بودم او را شگفت زده کنم به خود میبالیدم. لحظاتی با بهت و حیرت به من خیره شد و بالاخره روزنامه را از دستم قاپید و شروع به خواندن کرد.